بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به مخاطبین پایگاه خبری روز پلاس. خوشحالیم که بیننده برنامه ما هستید. با برگزاری 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری لازم بود آمار، ارقام و نتایج حاصل از این انتخابات مورد تحلیل و بررسی قرار بگیره و به شبهاتی که گاهن مطرح میشه پاسخ داده بشه. در این خصوص گفتگویی خواهیم داشت با حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقای پناهیان. سلام علیکم.
خدمت شما مجدد سلام عرض میکنم و بینندگان خوب برنامه‌تون. امیدوارم بتونیم گفتگوی مفیدی داشته باشیم
انشاءالله. حتی همونطوری که گفتم بحث ما 28 خرداد ما و بعد از اون هست که به آمار و ارقام میپردازیم، اما قبل از اون نیاز هست به یک سوال پاسخ داده بشه و اون تایید صلاحیت ها. عده‌ای معتقدند صلاحیت ها، کمان که آقای روحانی اصلا عنوان کردن، که تایید صلاحیت ها به نحوی بود که مخاطب و گزینه مورد نظر طیف 30-50% جامعه در انتخابات حضور نداشت. بحثمون افراد نیست، ولی میخواییم بدونیم واقعا چنین اتفاقی افتاد یا نه و اصلا چنین مصلحت اندیشی هایی جز به وظایف شورای نگهبان هست یا خیر. اگر بفرمایید ممنون میشم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد شورای نگهبان اساسا مفصل باید جداگانه گفتگو کرد. ما یکی از مشکلاتی که در جامعهمون هست اینه که یک فرقه سیاسی سعی میکنه شورای نگهبان رو خیلی سیاسی نشون بده. خب اونها تا حدی تونستن موفق بشن. البته زمینه این اتهامات سیاسی به شورای نگهبان شاید توسط خود اعضای محترم شورای نگهبان پدید اومده. مثلا بعضی از اعضای محترم شورای نگهبان امام جمعه هستن، مواضع سیاسیشون رو جاهای دیگه میگن. خب مواضع سیاسیشون ممکنه نزدیک به یک طیف باشه. خب وقتی اون شورای اون عضو یا اون اعضای محترم شورای نگهبان در مقام داوری قرار میگیرن، بنابر تعهد و تقوایی که ما ازشون سراغ داریم و بنابر تجربه تاریخی که نشون داده، اون گرایش سیاسی خودشون نشون نمیدن و نمیدادن و الا این همه افراد با گرایش های سیاسی متعدد در انتخابات گذشته تایید نمیشدن. ولی برای پروپاگاندا و اون تبلیغات و عملیات روانی علیه شورای نگهبان کافیه دیگه، که میگن خب اینا که خودشون موضع دارن، معلومه که این انتخابات رو مثلا تایید صلاحیت ها رو با موضع انجام دادن. زمینه این اتهام وجود داره. ای کاش اعضای شورای نگهبان ما هیچ کدوم نه امام جمعه بودن، نه اظهار نظر سیاسی جایی میکردن، یک جمعی حقوق دان و فقیهی که بیشتر کار کتابخانه‌ای میکنن، کار میدانی نمیکنن بودن. این اتهام ها خیلی نچسب میشد اون موقع. ولی خب الان فضا اینجوریه. اعضای محترم شورای نگهبان چند جای دیگه هم عضو هستن، مواضعی دارن برای خودشون. هرچند در میان اعضای شورای محترم نگهبان تنوع مواضع هم انصافا وجود داره، ولی به هر حال این دارا بودن مواضع سیاسی انقلابی و حتی نزدیک بودن مواضعشون به برخی از جناح‌ها تو برخی از مقاطع، اونها رو در موضع اتهام قرار داده. یک فرقه سیاسی هم از این زمینه بهره برداری حد اکثری کرده و همیشه شورای نگهبان طی سالها متهم شده به جنایی کاری، ولی انصافا بر اساس تجربه انتخابات های گذشته که شورای نگهبان افرادی رو تایید صلاحیت کرده که بعیدترین مواضع رو نسبت به مثلا مواضع اصولی انقلابگاهی از اوقات داشتن، این نشون میده. حالا ممکنه بنده خودم هم شناخت داشته باشم که این بندگان خدا موقع داوری خیلی بی‌طرفانه و مثل قاضی عمل میکنن و اونایی که از داخل شورای نگهبان خبر دارن اینجور خبرها رو جست و گریخته به ما میرسونن. ولی عملکرد رو میخوام بگم، عملکرد نشون میده که در مقام داوری اینها سعی میکنن با بی‌طرفی این کار رو بکنن. این یک نکته. نکته دیگه این که من به شورای نگهبان حق میدم که بعضی از اوقات یا خیلی از اوقات یا همیشه نتونه اعلام بکنه که چرا کسی رو رد صلاحیت کرده. ما به داوری اونها اگر اعتماد نکنیم راهی دیگه وجود نداره برای داشتن یک نهاد قانونی تا بتونه در این منصب کار بکنه. این منصب تو همه کشورها هست، یاد به عنوان دادگاه قانون اساسی. پس ببینید این اعتماد کردن مثل اعتماد کردن به داور در زمینه فوتبال، هر چند اشتباه هم بکنه مسئول از اشتباه هم نیستن، اقتضا میکنه که بعضی از اوقات بپذیریم ازش اگر نخواست دلیل در واقع رد صلاحیت رو حتی به خود فرد بگه. ممکنه مصلحت هایی باشه که اقتضا بکنه این نگفتن رو. حالا بعضیا به توپ میبندن شورای نگهبان رو به خاطر نگفتن، دیگه اونها عملیات روانی خاص خودشون رو میکنن، یه جاهایی میخوان سودش رو ببرن و اغراض سیاسی دارن. از نظر حقوقی تو این فضای اجتماعی که ما داریم، تو این فضای امنیتی که داریم تو جهان، میشه فهمید و میشه قبول کرد که یه جاهایی نمیشه گفت.
آخه من همین سوالو یه مقدار بی‌پرده تر بپرسم. همیشه یه دو قطبی ما تو انتخابات داشتیم. این بار سال 1400 تایید صلاحیت‌ها به نحوی بود که این دو قطبی شکل نگیره. گفته میشه شاید اصلا بهتر بود این مصلحت اندیشی میشد، کسی تایید میشد که دو قطبی شکل بگیره و مشارکت بالا بره. اصلا این دو قطبیه به مشارکت مربوط میشه؟ باید چنین اتفاقی بیفته همیشه؟ چون
بله،
عادت کردیم تو این سالها به این موضوع.
من یکی از زمینه های متهم شدن شورای نگهبان رو هم عرض کنم، بعد به این سوال شما میرسیم. ما در واقع کشورمون از این جهت هم دچار اختلال عجیبه در فضای سیاسی که ما احزابی نداریم که این احزاب نامزدها رو در خودشون تایید صلاحیت بکنن، رشد بدن، بیاد بالا. بعد که یه حزبی اومد محکم پای یک نامزد ایستاد، شورای نگهبان با اعتماد بیشتری، با اعتبار بیشتری او رو تایید بکنه. تمام رد صلاحیت افتاده به دوش شورای نگهبان. به صورت خنده‌داری یه نفر ممکنه حتی خلوز ام باشه میاد اونجا و فرم رو پر میکنه. ببینید اگر احزاب قوی ما داشتیم که حزب بنا بود با همه هویت و اعتبار اجتماعیش بیاد وایس پای این افراد، شاید خیلی از کسانی که تا حالا اومدن و مسئولیت گرفتن هیچ حزبی اینا رو تایید نمیکرد. کما اینکه بعد از دوران مسئولیتشون هم هیچ حزبی پای اونها وای نمیسته. الان چجوری شده؟ احزاب که وجود ندارن، یه سری باندهای سیاسی هستن. هر کسی هر اشکالی به شورای نگهبان میگیره، من میتونم اون اشکال رو قبول کنم، ولی یه اشکال دیگه هم به احزاب و جریانهای باندهای سیاسی بگیریم. شهید بهشتی میفرمود اگر ما حزب نداشته باشیم کار میفته دست باندهای سیاسی و جناحها و جریانهای سیاسی و اینا هیچ مسئولیتی نمیپذیرن. بعد اینا میان دنبال کسی که سرزبون داشته باشه و مثلا از نظر اجتماعی بتونه عملیات روانی رو به خوبی انجام بده و بعد بتونه رأی‌آوری کنه. بعدش هم میگن کی بود کی بود، من نبودم. این فشار رو شورای نگهبان افزایش میده. من نمیخوام نام ببرم، ولی چندین رئیس جمهور رو میتونم نام ببرم. اگر ما حزب به معنای درست کلمه داشتیم، هیچ کدوم از این افراد از اون احزاب بالا میومدن؟ من از افراد در جناح‌های مختلف پرسیدم، گفتم شما عضو فلان جریان آیا حاضر بودید اگر می‌خواستید ابتداءً به عنوان یک حزب بیاد آبروتون رو پای یک کسی قرار بدید؟ حمایت بعد از طرح شدن نه ها، حمایتی که طرف بعدش احساس مسئولیت نمی‌کنه نه. حاضر بودید این کار رو بکنید؟ گفتن نه. در فلان انتخاب، در فلان انتخاب، در فلان انتخاب. شاید مثلا آقای هاشمی رفسنجانی یک رئیس جمهوری بود که اگر حزبی بود پاش وای میستادن. دقیق فرمودید در بقیه موارد برن جلو ببینیم کی میگیره کارش، آیا بگیره آیا نگیره. حمایت های باندی جریانی بعدش هم هیچ مسئولیتی رو به عهده نگیرن. خب فشار نبودن احزاب برای تعیین صلاحیت نامزدها و به عهده گیریه تضمین یا به اصطلاح مسئولیت نامزدها همه افتاده رو شورای نگهبان. حتی وزارت کشور این دفعه حاضر نشده ظاهرن که خیلی از اون مقدمات ابتدایی رو بزنه کنار. میگفتن آقا جزء حقوق شهروندیه که هر کسی بره نامزد بشه، جزء حقوق ملت نیست که هر کسی نیاد مسئولیت ملت رو بپذیره. یعنی ما حقوق ملت رو کجا میخوام استیفا کنیم؟ خب این یک مسئله که ما الان در یک چالشی به سر میبریم در ساختار سیاسی جامعهمون. یکیش این هستش که عرض کردم ابتدا مسئولین شورای نگهبان جاهای دیگه مواضع سیاسی دارن و مسئولیت‌هایی مثل نماز جمعه و اینها در معرض متهم شدن هستن. حالا شما هرچی هم بیه دفاع کنی، آقا خدا وکیلی اونجا مثل یه قاضی بی طرف عمل کردن، این نچسبه. من نمیخوام پیشنهاد صریح بدم بگم پس اعضای فقهای شورای نگهبان خوب امام جمعه نباشن، خوب مواضعشون رو اینجوری اعلام نکنن، ولی باید یه فکری کرد برای این ماجرا تا سطح این اتهامات و این عملیات روانی علیه شورای نگهبان کاهش پیدا کنه. منتها از اون طرف دیگر عناصر در ساختار سیاسی جامعه وظایف خودشون به درستی انجام بدن، مثل احزابی که ما الان نداریم. ما الان حزب به اون معنایی که مردم بتونن که میتونن برن این عضو این حزب بشن و اون حزب هم نتونه به این سادگی جلوی کسی رو بگیره برای عضویت، مگر اینکه مرامنامه رو قبول نداشته باشه. بعد حتی یک حزبی خطا کرد، آراء در واقع کنگرش کاهش پیدا کنه، بعد اونا تصمیم بگیرن. واقعا احزاب ما کنگره دارن؟ اینا کیا هستن؟ ما ببینیم کیا هستن و اینا چجوری به این نتیجه میرسن که این آقای فلانی تو جمع خودشون در مورد بعضی از این افراد سیاسی برجسته که میفرستن جلو با مزاح و شوخی دست میندازن اون فرد رو. ما که میدونیم اینا رو خبر داریم، بعد میان جلو مردم شروع کنن به مثلا عوام فریبی کردن. پس این مشکلات در جامعه کمی فشار رو شورای نگهبان به طور طبیعی افزایش میده. حالا از این موضوع بگذاریم، در مورد شورای نگهبان و مشکلاتی که تو فضای سیاسی جامعه هست زیاد باید جداگانه صحبت کرد. یکی از نکات همین فرمایشی است که شما فرمودید. شورای نگهبان در این عرصه انتخابات یک کسانی رو رد صلاحیت کرد. خب این کسانی که رد صلاحیت شدن، یه نکته در موردشون هست و اینکه رأی منفی بالایی داشتن تو جامعه، هر چقدر هم بگیم طرفدار داشتن. و این رأی منفی ها معلوم نبود که اگر شورای نگهبان تایید میکرد چه اتفاقی رو در جامعه رقم میزد. بله ممکن بود شور انتخاباتی رو افزایش بده، من این رو انکار نمی کنم، ولی اگر شور انتخاباتی در اثر دو قطبی سازی ها و به هیجان آمدن رأی منفی ها افزایش پیدا بکنه، فضای سیاسی بعد از انتخابات متشنج و عملکرد سیاسی رو ناموفق خواهد کرد. مثلا در انتخابات 88 یک رأی منفی بالایی سازماندهی شد. ما 8 ماه کشورمون درگیر چالش‌های بعد از اون بود. من عرضم این نیستش که شورای نگهبان هر کی رأی منفی داشت رو کنار بگذاره. من عرضم این نیست که شورای نگهبان باید بشینه مصلحت اندیشی بکنه، باید حقوقدانانه رفتار بکنه و لابد همین کار رو کردن. من خبر از داخل شورای نگهبان ندارم، ولی میخوام بگم که اونهایی که فکر میکنن که این رد صلاحیت ها حتما خیلی ها رو مأیوس کرده از صندوق، اینجوری نبوده، حتما خیلی از عوارض منفی رو هم کاهش داده. بخشی از کسانی که رد صلاحیت شدن جز مدافعین وضع موجود بودن و مردم اونها رو میشناختن،
حتی
نماینده وضع موجود بودن، حتی مسئولین موجود در وضع موجود بودن. خب اینها اگه تایید میشدن چه اتفاقی میفتد؟ اتفاقی که در مجلس افتاد، در مجلس شورای اسلامی طیفی که قبلا تو مجلس بودن لیست دادن و هیچ مانعی هم وجود نداشت، درسته؟ و مردمانی که به اینها قبلا رأی داده بودن به اینها رأی ندادن، مشارکت اومد پایین، دو قطبی هم بود. پس هر دو قطبی هم مشارکت رو افزایش نمیده و در این زمان اگر دو قطبی هم ایجاد میشد در برخی از موارد موجب افزایش آرا نمیشد. پس گاهی دو قطبی موجب تنشه، گاهی دو قطبی هم نجات دهنده یک انتخابات بی حال نیست، یعنی موجب میشه که بازم طرف نیاد چون یکی از دو طرف مدافع وضع موجوده. نکته بسیار مهم دیگه اینه که یک فرقه سیاسی که ظرفیت اصیل رأیشون در این انتخابات معلوم شد چیزی بیشتر از 2 میلیون مثلا حدود 2 میلیون رای هست، اینها چیکار میکنن؟ اینها رای دهندگان عمومی خودشون رو عادت دادن که اگر به ما رای ندادید به کس دیگه رای ندید. درسته؟ این عادت رو در فرهنگ سیاسی ما به واسطه لولوسازی رقیب جا انداختن و این در واقع اول خیانت اون فرقه سیاسیه. اون فرقه سیاسی هیچ وقت با رقبای خودشون منصفانه برخورد نمی کنن. از نظر رسانه‌ای هم خودشون قوی هستن، بی بی سی و وی او هم همیشه پای کارشون هستن و اینها گفت اگه برای من نجوشه تمام. ببین اینها روششون اینه. این فرقه سیاسی باید بپذیرن منصفانه همیشه وارد رقابت بشن و درباره رقباشون منصفانه سخن بگن. یکی از عوامل تخریب فضای سیاسی جامعه این عادتی است که این فرقه سیاسی به رای دهندگان عمومی خودشون که طرفداران پاروپا قرص اینا نیستن ولی به اونها رو مجاب کردن اگه به ما رای ندادید لااقل به دیگران هم رای ندید. کار کردن، این سالها رو این کار کردن. لذا هر موقع خودشون خراب میکنن تعداد رای دهندگان کاهش پیدا میکنه، دفعه بعد به خودشون هم رای نمیدن، نمیرن به طرف مقابل رای بدن و هر دفعه خود نمیان باز دوباره میگن که نظام رو متهم میکنن ما نماینده نداشتیم که رای کم شد. اینها همه داوری های غیر منصفانه است. این دو قطبی ها وقتی تشدید بشه هیجان رای آوری رو بالا میبره، بعدش یا آسیب های اجتماعی داره، اینها به جای خودش محفوظ، ولی در واقع در دراز مدت انگیزه سیاسی و مسئولیت سیاسی رو کاهش میده. ببینید شما وقتی که بچه خودتون رو میخواید وادار بکنید به درس خوندن، اگر همیشه اون رو تحت تأثیر یک لولو، یک خطر وادارش بکنید به درس خوندن، در دراز مدت به هیچ وسیله‌ای نمیتونید انگیزه درس خوندن در او ایجاد بکنید. این روش کاملا روش غلطیه که ما همیشه با دو قطبی سازی و تنش بخوایم افزایش مشارکت رو ایجاد کنیم. این علامت نقص و بیماری بعضی از جریان‌های سیاسی در یک جامعه است. در دراز مدت کار خوبی نیست، در دراز مدت اثر خوبی نخواهد گذاشت یک انتخاباتی که موقتا با دو قطبی افزایش پیدا کنه. از همون زمان معلومه که به مرور زمان احساس مسئولیت سیاسی در بسیاری از افراد کاهش پیدا میکنه. ما به چیزی به نام تربیت فرد معتقدیم، ما به چیزی به نام تربیت جامعه هم معتقدیم. بعضی از رسانه‌های سیاسی و اجتماعی جامعه رو دارن بار میارن، بار آوردن که تو هر موقع به من رأی ندادی، به من بد و بیراه هم گفتی، اما به اون لولویی که برات درست کردم نهی رأی بدی. ها دقیقا فرمودی، شما بازیگران فوتبال رو هم اینجوری تربیت بکنید فوتبال ضربه میخوره، با اینکه توی فوتبال هیچ اشکال نداره دو قطبی باشه، تازه موجب رونقش هم میشه.
یعنی در بلند مدت باعث رشد که نیست، باعث سقوط خواهد بود.
فوتبالیستای قرمز و طرفدارای قرمز و آبی میدونن وقتی موقع تیم ملی شد همه باید تشویق کنن، ولی بی‌مروت‌های عرصه سیاسی این رو از مردم ما سلب کردن. البته این انتخابات تلاش کردن دو قطبی بکنن، هیچ تلاشی رو فروگذار نکردن، بهانه نداشتن. یه نکته خیلی مهم در مورد این انتخابات و مقایسش با انتخابات گذشته به ذهنم رسید، عرض بکنم. در انتخابات گذشته آقای روحانی محبوبیتش کم بود، مثل آقای همتی که محبوبیتش کم بود.
92
در 92 دوپینگ شد. دوپینگ یکی اون در واقع احساس مظلومیتی که برای آقای هاشمی رفسنجانی درست کردن که اونم برای یک طیف از مخاطبان بود، برای دهندگان. نکته دوم ایده‌ای بود که آقای روحانی داشت. آقای روحانی با یه ایده به میدان آمد، نه با محبوبیت خودش. این ایده او بیشتر رأی آورد تا شخصیت او و محبوبیت او. من بعید میدونم الان هم چیزی به نام محبوبیت ما برای آقای روحانی چه در تاریخ این 8 سال اخیر چه الان بخوایم جستجو کنیم. ایده ایشون چی بود؟ مذاکره با غرب و این شکستن یه تابو بود و سالها رو این کار شده بود. خود ایشون از کسانی بود که تو این زمینه سابقه داشت و مردم اعتماد میکردن به این که اگه بناست کسی این ایده رو ایجاد کنه باید خود ایشون باشه، که تو قطعنامه 598 بود، تو مذاکره با اروپایی ها بود، در دوران اصلاحات برای هسته‌ای و الی آخر. ایشون این ایده رو قوی بهش پرداخت، مردم به این ایده رأی دادن، درسته؟ و با کمال تعجب رأی آورد. تعجب دیگه نداره، چون به شخص مردم بیشتر رأی ندادن، به این ایده رأی دادن. بار دوم به ایشون رأی دادن. برای چی؟ ببینید، حرف زیاد زده آقای روحانی، تختعه رقبای خودش، بد اخلاقی هایی که کرد، دروغ هایی که در انتخابات گفت، مثل اینکه اینا میخوان دیوار بکشن. اینا جز سوت و کفای کف روی آب بود که برطرف میشد. اما یه حرف کلیدی داشت، به نظر من شاید اکثریت اون 24 میلیون نفر سر اون حرف کلیدی اومدن رأی دادن. برای اینکه آقا من ایدمو هنوز تمام نکردم، مردم دوباره به من فرصت بدید من این قصه به نتیجه برسونمش. و اون عقل جمعی ملت به این ایده رأی داد. اگر آقای همتی یا آقای مهرعلی زاده یه همچین ایده ای داشتن، باور کن رأی می آوردن. یعنی یک ایده برجسته قابل قبول داشتن در مقابل ایده آقای رئیسی و دیگران. ایده نداشتن، چه ایده ای میخواستن بگن؟ چون ایده آقای روحانی شکست خورده. خود آقای روحانی با همین ایده دوباره الان میتونست کاندید بشه، احدی بهشون رأی نمیداد. چرا؟ چون ایده جواب نداده. نظرسنجی هاییست که سالها داره انجام میگیره. ابتدا مردم نسبت به برجام خیلی خوشبین بودن، اما تو نظرسنجی های سالهای اخیر گفتن میدونیم جواب نمیده مردم. این نظرسنجی ها قابل اعتناست. حالا اگر آقای همتی تونسته بودن یه ایده ای رو مطرح کنن که یه دو قطبی درست بکنه، شخصش مطرح نیست، مردم رأی میدادن. همون 24 میلیون شاید دوباره میومدن پای صندوق رأی، ولی اون 24 میلیون در اینها ایده ندیدن. این یه نکته در مورد این انتخابات. نکته دیگه در مورد این انتخابات این که دفعه قبل آقای روحانی در کنار این ایده لازم نبود لولو سازی بکنه از حریف، ولی این کارم کرد و این کار بد اخلاقی بود که انجام داد. هم دور اول هم دور دوم به خاطر این ایده، چون امتحان نشده بود این ایده و مردم براشون جالب بود این ایده امتحان بشه، ما با مذاکره صلح رو بخریم، امنیت رو بخریم، تحریم رو برطرف کنیم، ایده جذابیه برای هر ملتی. ایده بود که تا حالا تجربه نشده بود و رهبری هم خیلی به وقت به این ایده میدان دادن تا تجربه بشه. از خداشون هم بود، همه مملکت آقا بشه با مذاکره شما هر چیزی به دست بیارید، که ما از خدامونه که 200,000 شهید بابت یک جنگ ندیم، درسته؟ ایده مهمی بود، اگرچه ما این ایده رو خودمون صحیح نمیدونستیم، یه طیفی از سیاسیون تو این کشور این ایده رو صحیح نمیدونستن، ولی گفتن این سخت بود. من خودم در انتخابات 92 تو سخنرانی ها میگفتم که آقا اگر سانتریفیوژ ها نچرخه، چرخ کارخانه ها هم تعطیل خواهد شد. کی باور میکرد؟ به نگاه مردم نگاه میکردم، دیدم مردم دیگه ناباورانه نگاه میکنن که این حرف تو خیلی سخت اثباتش، ملموس نیست. الان راحت میشه گفت دیدید چرخ سانتریفیوژ ها نچرخید، چرخ کارخانه ها هم از کار افتاد. اینا چه ربطی؟ هنوزم روشن نشده، هنوز بدنه تبلیغاتی ما نتونسته این دوتا ارتباط رو و تناسب بین این دوتا رو تبیین کنه، ولی به طور کلی این ایده شکست خوردن. مثلا ایده‌ای که آقای خاتمی باهاش رأی آوردن ایده‌ای بود مقابل عملکرد آقای هاشمی رفسنجانی. ایده آزادی‌های اجتماعی، آزادی‌های سیاسی بود تو اون فضایی که خب آقای هاشمی رفسنجانی به شیوه دیگری عمل می‌کردن. مردم این ایده رو پسندیدن، دقت فرمودید، و اونها تونستن این ایده رو خوب بهش بپردازن. حتی شعار محوری آقای خاتمی که دور اول رأی آورد قانون بود، جامعه مدنی بود و آزادی‌های سیاسی اجتماعی. احساس می‌کردن انگار یک کمی رفتارها شبیه تعبیری که یکی از در واقع نویسندگان برجسته اصلاح طلب‌ها که گفت شیوه مدیریت سیاسی آقای هاشمی رفسنجانی شیوه روستاییه، حالا کت خدا منشی میخواد قصه رو حل بکنه، خب یه جاهای عوارض داره دیگه و اینجوری نشون میده. در مقابل شیوه آقای هاشمی رفسنجانی گفت بود شیوه رهبری شیوه مدیریت شهریه، بعد مقایسه کرده بود. در واقع آقای قوچانی اینو توی یک روزنامه ای نوشته بودن. خب ببینید، مردم به ظاهر با آقای خاتمی رای دادن به دلیل اینکه احساس کردن این ایده مقابل آقای هاشمی، یا مثلا ایده آقای احمدی نژاد چی بود؟ ایده عدالت اجتماعی بود. مردم احساس کردن که این ایده الان وقتشه، باید بهش پرداخت. و دولت آقای خاتمی با دولت آقای هاشمی فرق زیادی نداره از نظر جهتگیری های عدالت اجتماعی، کما این که تو اون دو قطبی شدیدی که تو 88 ایجاد کردن، یکی از حرفای کلیدی که آقای احمدی نژاد میزد که شاید خیلی مؤثر بود مقابل آقای موسوی، میگفت آقای موسوی شما با آقای هاشمی یکی هستید، دو سه مرتبه اینو گفت. دقت فرمودید. حالا ببینید، ایده خیلی مهمه که چه رئیس جمهوری با چه ایده ای بیاد، و واقعا اگر ایده باشه برجسته تر از فرد اثر میگذاره. دور اول آقای احمدی‌نژاد چه کاریزمایی داشت که میخواست مثلا رأی بیاره، کسی باورش نمیشد ایشون رأی بیاره، ولی ایده ای که مطرح کرد زمان اون ایده بود. این دفعه آقای رئیسی یک ایده برجسته ای رو مطرح کرد. البته رأی آوردن این دفعه آقای رئیسی بسیار دشوارتر از رأی آوردن تمام رئیس جمهورهای گذشته بود، به دلیل اینکه با صدای بلند ایشون رو و نظام رو متهم کرده بودن به مهندسی انتخابات و اینکه مردم نظام این فرد رو برای شما داره تعیین میکنه، دیگه چه فایده ای داره رأی بدید، و موافق و مخالف رو از صندوق داشتن دور میکردن. یکی از افراد بی انصافی که وارد شد و این اتهام رو به نظام زد خودش هست آقای روحانی بود، و نقش اپوزیسیون رو بازی کرد تو این انتخابات، اومد قهر از صندوق رأی رو آقای روحانی کلید زد با این عبارت که گفت از بیرون یه فردی رو شما دارید انتخاب میکنید، با کنایه ایشون صحبت میکنه که مردم با کنایه های ایشون آشنا هستن. ولی این قسمت حماسه بودن این انتخابات به اینجا برمیگرده. علارغم این که تمام داخلی ها و خارجی ها اومدن گفتن آقا این انتخابات مهندسی شده و یه فردی داره به شما تحمیل میشه که این فرد از قبل تعیین شده است، بقیه رو زدن که حتما ایشون رأی بیاره، خب این سخن خیلی غیر منصفانه ای بود. به نظر من آقای رئیسی باید مثلا 2 میلیون بیشتر با این همه اتهام رأی نمی آورد، 4 میلیون فوقش رأی می آورد. آقای ناطق نوری مگه در زمان رقابتش با آقای خاتمی به عنوان نماینده نظام، نماینده حاکمیت همراه با آقای هاشمی معرفی نشد، 10 میلیون رأی آورد مقابل مثلا آقای خاتمی؟ درست آقای خاتمی که کسی نمیشناختش، حالا جدای از برخی از ویژگی‌های شخصی و شخصیتی و اینها، ولی اون کسی که نماینده حاکمیت بخواد باشه و مردم احساس بکنن مثل این که داره حق انتخابشون گرفته میشه، اینو نسبت به شدیدترین عکس‌العمل نشون میدن، حتی اگر نظامو قبول داشته باشن عکس‌العمل منفی نشون میدن. الان باید این دفعه شدیدتر از هر زمان دیگه این نسبت به آقای رئیسی عکس‌العمل منفی نشون میدادن، ولی آقای رئیسی دو عامل برنده شدنشون شد در این انتخابات، پیروز شدنشون یا رأی آوردن برنده بودن تعبیر خوبی نیست. یکیش خودشون شخصا مردم صداقتش رو قبول کردن، خیلی ها با محبت به شخص ایشون و اعتماد به شخص ایشون رأی دادن. و نکته دومش هم این بود که ایده‌ای که ایشون مطرح کرد ایده جذابی بود و این ایده رو در کارنامه خودش داشت، مبارزه با فساد و عدالت، عدالتی که بره تو اون بزنگاه ها نقاط بحرانی رو پیدا بکنه، کارخونه را بندازه. 2000 کارخونه راه انداختن یا کارگر دارن، دقت فرمودید، اینها فامیل دارن، اینها بالاخره میبینن آقا قوه قضاییه اومد نجات داد قصه رو. پس این دفعه هم ایده آقای در واقع رئیسی برنده شد، این و به اضافه شخص خودش. من فکر میکنم آقای روحانی که برنده شد شخص خودش محبوبیت خاصی نداشت، ایدهش ایده ویژه‌ای بود، حتی جزء شعارهای انقلاب نبود. ایده آقای رئیسی
ایده به ظاهر دمودهی بود، چون ولی مهم بود در این زمان. عدالت همیشه یک شعار تکراری نظام و انقلاب و خواسته همیشه یه مردم بوده، ایده جدیدی نبود، ولی مردم در کارنامه ایشون دیدن، به ایشون اعتماد کردن که ایشون این ایده رو پیاده میکنه و خودش رو بهش اعتماد کردن و خودش رو بهش علاقه پیدا کردن. لذا یک انتخابات سرد رو با یک برد به یک برد گرم تبدیل کرد، برد گرمی که در دور اول آقای احمدی نژاد چند تا رأی آورده بود در انتخابات اول؟ در دور اول آقای رئیسی چقدر، آقای روحانی چقدر رأی آورده بود؟ چیزی حدود 16 میلیون رأی. خب ایشون در دور اول 18 میلیون رأی آورده. ببینید یک بار دیگه من مرور بکنم، ایده خیلی مهمه در انتخابات. اگر طیفی که در واقع به اصلاحات رأی ندادن، ایده قوی تو آقای همتی یا آقای مهرعلی زاده رأی میدیدن، به همین رأی میدن.
طیفی که با آقای رئیسی رأی دادن؟
نه. اگر مردمی که
در انتخابات شرکت نکردن،
شرکت نکردن یا به صورت سنتی رأی عمومی بدنه اصلاحات رو تشکیل میدادن، ایده جذابی در آقای همتی میدیدن، میومدن باز رأی میدادن. ولی اینا دیگه ایده ای نداشتن، واقعا ایده نوعی نداشتن. ایده خیلی تعیین کننده است در رأی دادن هر مرتبه. و ایده آقای رئیسی یه ایده‌ای بود که مردم بهش اعتماد کردن. اعتماد به ایده آقای رئیسی خیلی قیمتیه. ببینید در کشوری که این همه مردم مشکلات دارن میبینن، مردم انتظار عدالت دارن، یه نفر بیاد بگه آقا من این رو اجرا خواهم کرد. میدونید مردم میتونن این 18 میلیون بگن آقا اگه میتونستی تا حالا اجرا میکردی، ولی مردم ازشون پذیرفتن که در قوه قضاییه بیشتر از این نمیشه، شما میتونید بیاید تو قوه مجریه این ایده رو پیگیری کنید.
خب با تمام این مسائل که فرمودید، انتخابات برگزار شد، انتخابات در فضای سالم آروم به دور از جنگ روانی و دو قطبی کاذب برگزار شد، 48.8% مشارکت مردم بود. به نوعی پایین ترین درصد مشارکت بود. قبلاً 51%، 50.66% دور دوم آقای هاشمی بود. با دلایلش رو فرمودید، ولی کلن این درصد مشارکت رو میشه تعبیر کرد قهر مردم با صندوق ها، دوری مردم از نظام، یا نه این درصد مشارکت با این شرایط معقول بود؟
ببینید ما به طور متوسط در انتخابات هامون حدود 25-30% شرکت نمی کنن. در بسیار از انتخابات ها 30% شرکت نمی کنن یا 25% دیگه متوسط قدر متيقنشه. ما از کدوم درصد از شرکت نکنندگان در انتخابات داریم صحبت میکنیم؟ از 25%. این 25% چرا شرکت نکردن؟ آخه بعضیا بی انصافی میکنن، اون 25% که همیشه شرکت نمیکنن تو انتخابات به دلایل اجتماعی عمومی که حالا تو مردم هست دیگه، این دلایل هیچ ضدیت با نظامی هم نیست، ولی به دلایل مختلف شرکت نمی کنن. دقت فرمودید، حساس نمیشه شرکت بکنه و این دلایل رو تو همه انتخابات ها به طور مشترک هر کسی انتخابات رو برنده شده میشه جستجو کرد. اون 25% رو بعضی تو این انتخابات اضافه میکنن به اون 25%ی که شرکت نکردن و محل بحثه. پس ما باید سر 25% صحبت بکنیم. واقع بینانش اینه، چیزی حدود 25%
این کاهشی که با به حالت ایدئال یه کاهش 25-30%
درسته، یه کاهش 25% داشتیم. هیچ ناظر منصفی یه کاهش 25% در یک انتخابات ببینه مشروعیت نظام اون جامعه رو زیر سوال نمیبره. هیچ ناظر منصفی روی این کاهش اینجوری تحلیل نمیگذاره. حالا بعضیا دوست دارن تحلیل غیر منصفانه بکنن دیگه، مردم خودشون دارن میبینن اوضاع. این یک نکته. نکته بعد، نظرسنجی هایی که قبل از انتخابات شد از سوی مراکز مختلف با جهتگیری های مختلف همه نشون میدادن، مثلا آقای رئیسی چقدر رأی میاره و آقای رئیسی دقیقاً طبق همون نظرسنجی ها با 1-2% بالا پایین رأی آورد. تو همون نظرسنجی ها گفتن که مثلا آقای همتی اینقدر رأی میاره و همون شد. درسته؟ تو همون نظرسنجی ها درصدی که میگفتن ما تصمیم نگرفتیم به کی رأی بدیم، میبینید رأی باطله نزدیک به همون درصد میشه. تو همون نظرسنجی ها حدود 10% تو همه نظرسنجی ها گفتن به خاطر کرونا شرکت نمی کنیم. درسته؟ و تو تمام کشورهایی که بعد از کرونا انتخابات داشتن بین 10-25% به خاطر کرونا شرکت نکردن، جز انتخابات آمریکا چون دو قطبی خیلی شدیدی اتفاق افتاده بود. خب پس عوامل دیگر رو باید دخالت داد. اگر شما نمیخواید این قسمت نظرسنجی رو بپذیرید که حدود 10% تو نظرسنجی ها گفتودن به خاطر کرونا اصلا در نظر نمیدیم خودمون رو شرکت کنیم. درسته؟ این اگر اینو میخواید در نظر نگیرید، خب بقیه قسمت های نظرسنجی هم باید بگید دروغه دیگه. پس چون بقیهش همه دقیق درست در اومده، پس میمونه بازم چیزی حدود 20-15%. در تمام همین نظرسنجی ها که افراد و جای نهادهای مختلف سیاسی انجام دادن گفتن ما به خاطر وضع موجود نمیریم شرکت بکنیم، اکثریت. و من خواهش میکنم این پایگاه های نظرسنجی بیان با تحلیل، با هر تحلیلی که هر کی میخواد داشته باشه، نظرسنجی های خودشونو در آستانه انتخابات، یک ماه قبل از انتخابات ارائه بدن. تقریبا هر هفته نظرسنجی میشد، ارائه بدن که سوگیری خاصی هم نبوده تا تحلیل ها طبق واقع و با واقع بینی اتفاق بیفته. واقعا دولت آقای روحانی نقش کلیدی داشت در کاهش مشارکت. این کاهش مشارکت رو ما وقتهای دیگه هم داشتیم. مجلس شورای اسلامی با جهتگیری های برجامی افراطی خودش و نتیجه نگرفتن برجام که افتخاری نشد برای مجلسی که در 20 دقیقه برجام رو تایید کرد، موجب کاهش مشارکت شد، حداقل تو شهرهای بزرگی مثل تهران. ببین هر موقع عملکردها بد بوده موجب کاهش شده. این اتفاق تو فرانسه هم افتاده، البته با یه آمار بسیار شدیدتر. ما کاهش مشارکت رو داشتیم، ولی باید عواملش رو دقیق ببینیم، ولی خودمون رو گول زدیم.
من عذر میخوام بین صحبت شما هم وارد شدم چون مرتبط بود. دقیقا همینطور که فرمودید، یکی از مهمترین عوامل برای عدم رغبت به مشارکت در انتخابات رو وضع اقتصادی موجود مطرح میشد، تا اون حد که به گوش خود آقای روحانی هم رسید یه دفاعی از خودشون کردن. همه مردم میگن وضع معیشتی موجود در کنار تحریم‌های آمریکا به خاطر سوء مدیریت دولت بوده. آقای روحانی اومد یک استدلالی آورد، گفت اگر اینطور بوده چرا تو سیستان و بلوچستانی که وضعیت رفاهی پایین‌تره، وضعیت معیشتی سخت‌تره، درصد مشارکت بالا بوده. اومدن یه مثال نقض آوردند، کلی نظرسنجی‌ها رو کنار گذاشتن، این مثال نقض رو زدن. چه جواب میتونیم بهشون بدیم؟ چون بحث آقای روحانی شد، دفاعیشون از خودشون این بوده.
ببینید ایشون فرمودن که مناطق محرومتر چرا بیشتر اومدن. تورم و رکود این بیشتر کمرشکن هست برای مردم شهری و شهرهای بزرگ. تو روستا قیمت خونه چه تغییری میکنه؟ تو تهران قیمت خونه 7 برابر شد. روستایی چقدر مصرف کننده ماشین های مثلا رایجی است که هست؟ یا مناطق محروم یه پول کارگری میگرفته، الان هم یه پول کارگری میگیره، نه مصرف آنچنانی داره، نه تاجره، نه توی فعالیت های اقتصادی آنچنانی حضور داره طبقه محروم که حالا وقتی رکود بشه در او تأثیر چندانی بگذاره. طبقه محروم اذیت میشه، ولی اذیتش از ظلم، اومد رأی داد به کسی که علیه ظلم قیام بکنه. من نمیگم طبقه محروم اذیت نمیشه، ولی راه نجات خودش رو رئیسی دید. تورم یه جوری اعصاب مردم رو به هم ریخت. ببینید شما فقط نگید مشکلات اقتصادی مردم رو ناراضی کرد، مردم احساس میکردن کشور مدیریت نمیشه. مثل قصه آبان، اون ماجرای آبان،
افزایش قیمت بنزین،
افزایش قیمت
که جمعه خودشون رو
مردم ها مردم عاقلی هن. افزایش قیمت بنزین مردم احساس کردن بد باهاشون برخورد شده، مردم نامحرم هن، بیادبی شد نسبت به مردم. اینا قدرت و جربوزه اداره افکار عمومی رو نداشتن برای بالا بردن قیمت بنزین. آقای روحانی قدرت تخریبش بالاست، رقیب خودش رو میتونه تمسخر بکنه، تحقیر کردنش خوبه، ولی آقای روحانی تلطیف کردن دلها رو بلد نیست. یه بار بیاد جلوی مردم بنشینه بگه مردم عزیز، یا نمیدونم به چه شیوهی بیاد اینو بگه، من میخوام قیمت رو بالا ببرم، بیاید با من همکاری بکنید. مردم قبلا هم نشون دادن با روحانی همدل نیستن. کجا؟ اونجایی که آقای روحانی خیلی یارم اومد میدون که مردم از یارانه ها صرف نظر کنید، تقریبا هیچ کس گوش نکرد، یه درصد بسیار پایینی. یکی از کسانی که گوش کرد من بودم که اصلا به ایشون رأی نداده بودم، ولی گفتم من دفعه بعد باشه ثبت نام نمی کنم. من یه حقوق بگیری هستم، حالا کاش شغل دیگه ای داشتم ولی الان فعلا اینجوری شده. گفتم خب در واقع میرم صرف نظر میکنم. ولی بسیاری از رأی دهندگان با آقای روحانی هرگز حرف آقای روحانی رو گوش نکردن. بعد از اینکه این همه آقای روحانی مشکلات ایجاد کرده، نمیدونم آقای روحانی روش نمیشد با مردم در ارتباط با گرون کردن بنزین قبلش صحبت بکنه. شاید شد میکرد که زبان همدلانه با مردم سخن گفتن نداره. ایشون هنوزم تو فضای رقابت انتخاباتی داره صحبت میکنه، هنوزم فکر میکنه یه رقبایی هم میخوان رأی بیارن، میخواد حریفو بزنه. برای زدن حریف اون شیوهی که آقای روحانی مقابل نخست وزیر انگلیس، مقابل مسئولین خارجی سازمان ملل اونجوری با لبخند با مهربونی بشاش وارد میشه، اگه میواد با همین روش با مردم خودمون حرف میزد، بنزین این فاجعه رو درست نمی کرد.
وقتی میگید آقای روحانی، منظورتون شخص ایشونه یا تفکر
شخص ایشونه؟ شخص ایشون بالاخره مهمه، یعنی مردم بالاخره اعتماد باید بکنن به مسئولشون. مسئولشون اگر بیاد یه بار عذرخواهی کنه. مردم فقط مشکلات اقتصادی ندارن، مردم به لجبازی افتادن درباره نحوه اداره کشور. هی به مردم دروغ گفته شده، هی به مردم وعده خلاف داده شده، هی عذرخواهی نشده که آقا ما قول دادیم این امسال رونق بشه، نشد، ببخشید. دقیق فرمودید، همین الان هم به جای اینکه بیاد بفرماد آقا نقشه ما رو متاسفانه ترام به هم ریخت، مردم عذرخواهی میکنیم، همین حرفو در قالب زدن رقیب، چرا کسی علیه ترامپ صحبت نکرد؟ یعنی دوباره ببینید، بیان یک بیانیه اعتراضی علیه رقباست. بابا شما اینو بیا با مردم صحبت بکنید،
رقبای فردیشون.
ببینید مردم اینجوری نبود که فقط تورم رو ببینن، اگه تورم رو میدیدن ولی میدیدن مدیریت هم سر کار خودش داره زحمت میکشه و عذرخواه هم هست و تقاضای کمک صادقانه هم از مردم داره، مردم همراهی میکردن، در بنزین اون فاجعه پدید نمی اومد. مردم احساس میکردن که یک به هم ریختگی در اداره کشور هست و داره یه لجبازی باهاشون میشه، بی‌اعتنایی بی‌احترامی بهشون میشه. ادبیات آقای روحانی بیشتر ادبیات متناسب تخریب رقباست، نه به دست آوردن دل مردم. و همین دلیل مردم مشکلات اقتصادی رنجش براشون دو برابر اذیتشون میکرد و در شهرهای بزرگ مشکلات اقتصادی چند برابر اذیت میکرد تا مناطق کم برخوردارتر.
به عنوان کلام پایانی اگر نکته ای مونده که لازم میدونید ذکر بشه در خدمتتون هست.
امیدوارم آقای رئیسی با عملکرد خودشون در این دولت و با عملکردی که دوستان و تیمشون خواهند داشت بتونن هم آراء باطله رو کاهش بدن، هم اساسا فضای انتخابات رو عوض کنن. ما یک اتفاق بزرگ تو این انتخابات برامون افتاد، ولی من به عنوان یه طلبه که کارم گفتگوی معنوی هست و به اندازه ضرورت معنوی میرم تو عرصه سیاست، چرا من میام در ارتباط با سیاست حرف بزنم؟ برای اینکه میبینم عرصه سیاست و مدیریت جامعه چه لطمه‌ای به معنویت مردم میزنه، و الا ما تو هیچ کدوم از این باندهای سیاسی نیستیم، تو تصمیماتشون نیستیم. خیلی از سیاسیون و اونایی که دستن در کار هستن میدونن ما نیستیم تو خیلی از اینها، از بیرون داریم نگاه میکنیم. اگر نقد میکنیم عناصر سیاسی رو، بخاطر اینکه دلمون برای اخلاق و معنویت جامعه میسوزه، اصلا کارمون توی این فضا هست. خب من از این جهت این انتخابات رو که حماسه میدونم، کسی با بد اخلاقی نیومد تو میدون و رأی آورد. این خیلی حرف مهمه، یک سنت میشه، بعضی ها میتونن در آینده بهشون تأثیر بکنن. آقا داشت مد میشد هر کی بیشتر تخریب کنه بیشتر رأی بیاره و این نابود میکنه معنویت جامعه رو. یکی از وجوه حماسی بودن این انتخابات اتفاقا همینه. یکی از چشمانداز آینده خوب برای جامعه اینه که کسی رأی آورد که اخلاقی اومد تو عرصه انتخابات و بعد انشاءالله همینجوری اخلاقی عمل خواهد کرد، منش ایشون نشون میده. خب این یک اتفاق خوبه برای آینده. امیدواریم با همین اخلاقی رفتار کردن پیام ایشون و صدای ایشون به اون کسانی که آرای باطله دادن یا شرکت نکردن برسه، دفعه بعد بتونیم انتخاباتی پرشورتر داشته باشیم. و امیدوارم شعارهایی که در این 40 سال داده شده و آرزویی که در این 40 سال پیگیری می شده برای تحقق دولت اسلامی که یک دولت عملگرا، واقعگرا، منطقی، عدالت گستر و پیشرفت‌دهنده مردم هست، این دفعه اتفاق بیفته. امیدوارم.
خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. سلامت باشید. ممنون که تا انتها همراه ما بودید. یاری.
واروز پلاس، واقع بینانه به روز باشید.